أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت بود که ما چهار قول نقل کردیم. قول اول وجوب تعیینی آن بود که قول شهید ثانی در رساله صلات جمعه است. قول دوم قول به وجوب تخییری است که مذهب مشهور متأخرین هست، از جمله امام قدس سره و آقای سیستانی. قول سوم قول به حرمت نماز جمعه است در عصر غیبت، که ما استظهارمون این بود که اگر هم حرمت داشته باشه نماز جمعه در عصر غیبت، حرمت تشریعیه داره، یعنی ولایت نداریم ما بر اقامه نماز جمعه، چون نماز جمعه از مناسب امام معصوم هست و با اذن او باید نماز جمعه برگزار بشه. میشه مثل تصدی غیر ولی، مادر یک فرزند ولایت نداره بر او، بعد از فوت پدر باید از حاکم شهر کسب تکلیف کنه، مگر پدر وصیت کنه به قیمومت او در فرض فقد جد پدری، و الا اگر جد پدری نیست که او قیم شرعی است. مادر میخواد متصدیه اداره فرزند یتیمش و اداره اموال او بشه، باید از حاکم شهر اذن بگیره. حالا اگر بدون اذن حاکم شهر متصدی قیمومت این طفل یتیمش شد، اگر تصرف تکوینی بکنه در اموال او، خب حرامه، تکلیفیست. اما تصرف اعتباری مثل بیع و شراء حرام وضعیست. یا امام جماعت اگر فاسق بود، خب این حرام تکلیفی مرتکب نمی شود، فوق جماعت باطله، و الا حرامی مرتکب نمی شود، مگر اینکه بگوییم تسبیب کرده است مأمومین را به ترک وظیفه نماز فرادا، که خب از این جهت هم مشهور اشکال نمی کنن، میگن فوقش قرائت رو مأموم ترک میکنه به خاطر اعتقادی که به این امام جماعت داره، ولو امام جماعت خودش رو فاسق میدونه، و این موجب بطلان نماز نیست. و لذا میگن امام جماعت شدن شخصی که خود را فاسق میداند شرعاً حرام نیست، ولو ولایت نداره فاسق بر اقامه امامت جماعت، اما این حرمت ذاتیه و تکلیفیه که نمیاره. امام جمعه هم همینه، خب ولایت نداره بر امامت جمعه فوقش، چون شرط اقامه نماز جمعه طبق فرمایش برخی از بزرگان از جمله مرحوم های بروجردی و های حکیم، اذن از امام معصوم است، و ما دلیل نداریم بر این که در عصر غیبت معزون هستیم از امام معصوم در این مورد، خب مشروع نمیشه نماز جمعه. اما چرا حرام ذاتی باشه؟ این که تعبیر کردن غصب منصب امام معصوم هست، غصب اعتباریه، غصب تکوینی که نیست. غصب اعتباری دلیل نداره بر حرمت، تصرف در مال غیر که نمی کنه که، یه منصبی است که اهلیت آن را ندارند، متصدی این منصب شد، تصرف در مال غیر که نمی کند. بعدش هم که احتیاطا نماز ظهر را می خواند. چرا حرام ذاتی باشد؟ ولیکن این مطلب که عرض ما هست، آقای زنجانی فرمودن که ما شبهه حرمت ذاتیه هم داریم در نماز جمعه، هم برای امام جمعه هم برای مأمومین، چون این کارشان غصب منصب امام معصوم ممکنه باشه. و نقل کردن که مرحومای بروجردی هم احتیاط میکردن در رابطه با حرمت ذاتیه اقامه نماز جمعه، و مرحومای داماد فتوا میداده به حرمت ذاتیه آن. خب اگر وقت بحث حرمت ذاتیه پیش بیاد، میشه دوران رو هم بین المحظورین، و دیگه نمیشه بگیم آقا ما احتیاط میکنیم هم نماز جمعه شرکت میکنیم هم بعد نماز ظهرمونو میخونیم. اون نماز جمعه خوندن امرش دایره بین حرام ذاتی بودن و واجب بودن، ولذا آقای زنجانی فرمودن ما احتیاط میکنیم، مقلدین ما یا از موضوع خودشونو خارج کنن برن سفر، یا از مرجع دیگری تقلید کنن با رعایت اعلم فل اعلم، ببینن اون مرجع تقلید دیگه چی میگه، چون در این موارد احتیاط ایشان ناشیست از عدم رجوع کامل به ادله، اجازه میدن رجوع به دیگران را. ما خلاصه این شبهه برامون ضعیفه که شبهه حرمت ذاتیه بکنیم در اقامه نماز جمعه، ولذا اگر حرمتی باشه، حرمت تشریعیه است که آیه حکیم فرمود در تعلیقه عروه که فرمود از ظاهر عدم و مشروعیت صلات الجمعه فی عصر الغیبه، ولیکن مانعی ندارد افراد رجاءً نماز جمعه بخوانند، ولی مجزی از نماز ظهر نیست. فرض اینه که در عصر غیبت ما راه اقامه جمعه توسط امام معصوم یا نائب خاص او رو که نبستیم. ما صرفا فوقش تصدی کردیم منصبی را که صلاحیت تصدی آن را نداریم، این که حرام ذاتی نمی شود. بله اگر یک کاری بکنیم، تصرف در مال غیر بکنیم، این حرام تکلیفی است. ما یک نمازی می خونیم، تصرف در نفس خودمان می کنیم، این تصرف اعتباری و قصب اعتباری منصب امام معصوم هم ممکن است باشد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. نفرمایی که در دعای صحیفه سجادیه فسر را گفت اللهم ان هذا مقام خلفائک قد تزوها، یعنی کار اونها حرام بود که غصب کردند مقام خلفاء خدا را که اقامه نماز جمعه است. جوابش اینه که خب خلفاء جور مانع شده بودن از اینکه ائمه اقامه نماز جمعه بکنن، کار اونها حرام تکلیفی بود، اما اگر مانع نمی شدن، می رفتن در یک روستایی که امام در اونجا حضور ندارد، نائب خاص هم در اونجا ندارد، نماز جمعه برپا می کردن، خب معلوم نبود کارشون حرام تکلیفی باشه. قدب تزوها برای اینکه این منصب رو از امام معصوم گرفته بودن و نمیذاشتن امام معصوم متصدی این منصب بشه، ربطی به ما نداره، ما که این کار رو نمی کنیم. پس به نظر ما اگر قول ثالث رو ما بپذیریم، باید بگیم حرمت تشریعیه نماز جمعه، حرمت ذاتیه آن خلاف ظاهر. قول رابع هم تفصیل بود بین اقامه نماز جمعه که واجب تأخیری بود ولی بعد از این که اقامه شد با شرایط حضور در آن واجب تعیینی است که عرض کردیم نظر مرحوم آقای خویی و استاد همین بود ولو احتیاط واجب می‌کردند. و این رو هم عرض کنم کسانی که مقلد مرحوم آقای تبریزی هستند این احتیاط واجب از اون احتیاط‌های واجبی است که ایشان تخطئه غیر می‌کرد. این می‌فرمود اشتباه می‌کنن اونایی که فتوا نمیدن به وجوب حضور در نماز جمعه بعد از اقامه آن با شرایط، ولی من که لازم نیست فتوا بدم بر خلاف مشهور، احتیاط میکنم. کسانی که خبر ندارند که ایشان تخطئه میکرد غیر را و رأی داشت ولو طبق رأیش فتوا نداد، خب میتونن رجوع کنن به مراجع دیگر که قائل به وجوب تخییری مثلا هستن، حتی نسبت به حضور بعد الاقامه مثل آی سیستانی. اما اونایی که خبر دارن که ایشان تخطئه غیر می کرد، اخیراً نظر ایشان این بود در احتیاطات واجبی که عامی بداند که مرجعش تخطئه غیر می کند، میگوید دیگران اشتباه کردن، رأی صحیح همین است که من در بحث استدلالی گفتم ولی فتوا دادن بر من واجب نیست، در رساله میگویم احتیاط واجب، اما کسانی که بدانن من تخطئه غیر کردم حق رجوع به فلا اعلم ندارن و باید طبق این احتیاط عمل کنن و رجوع در این احتیاط به دیگران مشکل خواهد بود. در اواخر عمرشان در کتاب اصول ایشان هست که فرمودن احتیاط‌های واجبی که ناشی است از تخطئه دیگران رجوع به دیگران جایز نیست، ولیکن چون نوعا خبر ندارند که این احتیاط‌ها ناشی از تخطئه غیر است میتوانند رجوع بکنند، اما هر کجا که خبردار بشوند مثل همین مورد رجوع به غیر جائز نخواهد بود و باید طبق احتیاط عمل بشوند. بحث راجع به ادله قول اول بود، قول به وجوب تعیینی نماز جمعه اقامتن و حضورن که قول شهید ثانی هست در صلاة الجمعه، رساله صلاة الجمعه، و همونطور که مرحوم صاحب جواهر گفته این خلاف فرمایشاتشون رو در کتابای دیگر ما به لمعه هم که رجوع کردیم، شرح لمعه، ایشان در شرح لمعه صریحاً فرموده که ما قائل به وجوب تخییری نماز جمعه هستیم چون اجماع داریم و دعواهم الاجماع علی عدم وجوبها تعیناً فی عصر الغیبه، و الا اگر اجماع نداشتیم ظاهر ادله وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبه. صاحب مدارک مرحوم فیض کاشانی در رساله صلاة الجمعه قائل به وجوب تعیینی شدن، در معاصرین مرحوم حاج مرتضی حائری قائل به وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه و حضور در آن بعد از اقامه هستند. دلیلشان برخی از آیات و روایات هست، اما آیات دو تا آیه است در قرآن استدلال شده بهش بر وجوب اقامه نماز جمعه، وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبه. اولین آیه، آیه سوره جمعه است، یا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آیه دوم هم حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی است، که در برخی از روایات به صلات جمعه تفسیر شده. اما آیه اول، مرحوم شهید ثانی در استدلال به این آیه شریفه اینجور فرمود، فرموده که اجماع دارن مفسرین که مراد از فس او الى ذکر الله یا نماز جمعه است یا خطبه نماز جمعه، و لذا امر داریم به سعی بعد از شنیدن اذان روز جمعه بشتابیم برای شنیدن خطبه های نماز جمعه و بعد شرکت در نماز جمعه، و یا امر داریم به شتافتن به سمت خود نماز جمعه، و امر ظاهر است در وجوب. مرحوم آقای حائری، حاجی مرتضی حائری فرمودن به نظر ما این استدلال تمامه. چرا؟ ایشون فرمودن برای این که این آیه درسته به نحو قضیه شرطی است، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، ولی ما قرینه داریم که مراد از این آیه نیست که اذا اقیمت صلاة الجمعه فحذروا فیها، نه خیر، باید هنگام دخول وقت و هنگام ظهر در روز جمعه مردم بشتابند به سمت اقامه نماز جمعه. قرینه یکیش اینه که هیچ عرفی برای ندا که اذان نماز است موضوعیت قائل نیست. حالا مردم بگن خب اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، یعنی اذا اذن للصلاة، خب ما دستور میدهیم هیچ روز جمعه در مساجد اذان نگویند، اذان نگویند در مساجد، شرط وجوب نماز جمعه رو ما از بین میبریم. هیچ عرف اینو نمیپذیره، موضوعیت قائل نیست عرف برای این عنوان. ظاهر این عنوان به ارتکاز عرف اینه که یعنی اذا دخل الوقت، اذا زالت شمس من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. قرینه دوم که ایشان ذکر کرده فرموده که خب این آیه که نداره که اذا نودی للاذان لصلاه الجمعه، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، حالا این نداء للصلاه برای نماز ظهر باشه یا برای نماز جمعه، اذان ظهر بگن، هم از این که بخوان نماز ظهر بخوانن یا نماز جمعه، شرط محققه دیگه. نگفت اذا نودی لاذان صلاة الجمعه، گفت اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، اذا نودی لجنس صلاة، هم از نماز ظهر یا نماز جمعه. میگه اگر اذان ظهر رو بگن در روز جمعه باید برید نماز جمعه بخونید. حالا این اذان ظهر رو برای اقامه نماز جمعه گفتن یا برای اقامه نماز ظهر گفتن، چه فرق میکنه؟ اذانود یا للصلاه دیگه، اذانود یا للصلاه فی یوم الجمعه دیگه، نگو اذانود یا للصلاه الجمعه فی یوم الجمعه که. ولذا این آیه شریفه دلیل بر وجوب اقامه نماز جمعه است در هر زمانی، چه در عصر حضور چه در عصر غیبه. بعد ایشان می فرماید که ممکنه شما به ما اشکال کنید. بگید آقا این آیه در مقام بیان شرایط صحت نماز جمعه نیست، این آیه در مقام ترغیب به نماز جمعه است با حفظ شرایط آن. شاید یکی از شرایط آن حضور امام معصوم باشه. آیه که در مقام بیان شرایط نماز جمعه نیست. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، یعنی نودی للصلاه صحیحه دیگه، فسعوا الى ذکر الله، یعنی فسعوا الى صلاه صحیحه یا فسعوا الى خطبه صلاه جمعه صحیحه. اما صلاه جمعه صحیحه چیست؟ در مقام بیان نیست. شاید نماز جمعه صحیح اون نمازی است که با اذن معصوم یا با وجود نائب خاص معصوم برگزار بشود و شامل اصل غیبت نمی‌شود. ایشان در جواب فرموده است که این آیه اطلاق داره. این آیه میگه که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، اگر روز جمعه شد، اذان ظهر شد، بشه تابید به سوی اقامه نماز جمعه. اطلاق داره، شامل اصل غیبت هم میشه که امکان اذن از امام معصوم نیست. خب این اطلاقش نفی میکنه شرطیت حضور امام معصوم را. آیه میگه هرگاه اذان ظهر روز جمعه شد، ای مردم بشه تابید به سمت نماز جمعه، بشتابید به سمت خطبه نماز جمعه. یکی از مخاطبین به این خطابم خود امام جمعه است که امروز میگه من حال ندارم برم نماز جمعه، مردم برن نماز ظهرشون رو بخونن. خدا میگه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سوی نماز جمعه یا به خطبه نماز جمعه. از اقامه نماز جمعه هم میشه واجب و اطلاق شامل عصر غیبت میشه و از اطلاقش کشف میکنیم که حضور امام معصوم شرط نیست. بعد ایشان درد دلی میکنه، میگه آخه ما نفهمیدیم این اطلاق گیری هم یک مصیبتیه. بعضی جاها اطلاق گیری میخواییم بکنیم، میگن این آیه در مقام تشریع اصل حکمه. کتب علیکم و سیام میخواییم بگیم اطلاق دارد نسبت به این که ارتماس در ما شرط نیست. میگن آقا این آیه در مقام اصل تشریع سن، اطلاق گیری نکنید. بعضی جا میخواییم اطلاق گیری بکنیم، میگن این آیه در مقام این خصوصیته نه سایر خصوصیات. بالاخره ما نفهمیدیم کجا اطلاق گیری بکنیم. اگه آیه در مقام تشریع باشه میگید در مقام تفصیل نیست، آیه در مقام تفصیل باشه میگید ناظر به این خصوصیته، کاری با خصوصیات دیگر نداره، اطلاق نداره. پس ما کجا اطلاق گیری بکنیم؟ اصل اطلاق دیگه، از جمله در همین آیه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه. و این شبهات مانع از اطلاق گیری نیست و لذا ایشون میگن ما به این آیه شریفه تمسک میکنیم برای اثبات وجوب تعیینی نماز، اقامه نماز جمعه در عصر غیبت، فضلاً از حضور مؤمنین در آن. اما در مقابل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی اشکالهایی به استدلال به این آیه مطرح کردند که عرض می‌کنم. اما مرحوم آقای بروجردی مرحوم آقای بروجردی فرموده که از شأن نزول این آیه نباید غافل بشه. غفلت از شأن نزول این آیه منشأ این توهم هاست که فکر میکنن آیه داره امر میکنه به اقامه نماز جمعه. نه خیر، شأن نزول این آیه رو در نظر بگیریم، میفهمیم این آیه داره میگه اگر نماز جمعه با شرایط اقامه شد حاضر بشید در نماز جمعه. اما کجا نماز جمعه با شرایط اقامه میشه؟ در مقام بیان نیست، انصراف داره. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه به قرینه شأن نزول و اذا نودی للصلاة الجمعه صحیحه، خطاب به مردم میکنه، میگه مردم اهمال کاری نکنید، مشغول لهو نشید، مشغول تجارت نشید، برید شرکت کنید در نماز جمعه‌ای که منعقد شده است با شرایطش. وقت شک میکنیم، بلکه استظهار میکنیم از ادله که حضور امام معصوم یا نائب خاصه او شرط صحت نماز جمعه است، ولذا در عصر غیبت اقامه نماز جمعه با شرایطش محقق نمیشه. تا موضوع بشه برای اذا اقیمت صلاة الجمعه به شرایطها فسعوا الى ذکر الله. خب شأن نزول این آیه چیه که مرحوم آقای بروجردی فرموده که باید به اون توجه کنیم؟ شأن نزول اینه که دهیه کلبی از شام می آمد مدینه، جنس می آورد، مال و تجاره می آورد، وقتی می اومد مدینه یه تبلی داشت، با این تبلش خلاصه می زد. عرض شد خدمتتون که موسیقی سنتی اجرا می کرد، یک روز وارد شد مدینه، پیغمبر در حال خطبه نماز جمعه بود، مؤمنین که حضور داشتن در مسجد یا کسانی که بیرون بودن، یه عده به خاطر خرید، یه عده به خاطر شنیدن طب نوازی دهیه، بیرون ایستادن و ترکوک قائما. پیغمبرم همینجور ایستاده در حال خطبه نماز جمعه، منتظر بود که این مردم برگردن نماز جمعه رو شروع کنه. آیه نازل شد اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. تا اینجا میرسه و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. این شأن نزول آیه. ترکوک قائما یعنی چی؟ خب خطبه نماز جمعه رو پیغمبر ایستاده میخون. تا زمان معاویه، معاویه تنپرور دید نشسته خطبه نماز جمعه رو بخونه راحت تره، از اون به بعد خطبه نماز جمعه رو خلفای بنی امیه نشسته میخوندن. خب و ترکوک قائما یعنی فی حال الخطبه. ایشون میفرمایند ببینید مراد از فسعوا الی ذکر الله، اکثر مفسرین هم گفتن فسعوا الی خطبه صلاه الجمعه، ترکوک قائما هم که یعنی ترکوک قائما فی حال خطبه. خب وقتی اینجور شد، امر کرده خدا مردم را که شتاب کنند برای ادراک خطبه پیامبر، و فرض این بوده که نماز جمعه رو پیامبر با شرایطش برگزار می کرده. پیامبر نماز جمعه با شرایطش برگزار میکرده، مسلمین مشغول لهو و تجارت میشدن، ترک میکردن حضور در خطبه را. آیه نازل شده و همش مربوط به حضور مسلمین است در نماز جمعه که با شرایط اقامه شده. اما کدوم نماز جمعه با شرایط اقامه میشه؟ در مقام بیان نیست. وقتی در مقام بیان نبود، یا استظهار کردیم از ادله کما هو صحیح به نظر سید البروجردی که حضور امام معصوم یا نائب خاص او شرط صحت نماز جمعه است، یا اگه شک کم بکنیم میشه شک در تحقق شرط این آیه که اذا اقیمت الجمعه به شرایط ها فیجب الحضور. این محصل فرمایش آی بروجردی. بعد فرمودن نگید دلیل ولایت فقیه. ولایت فقیه اطلاق نداره نسبت به نماز جمعه. یک مطلبی عرض کنم، البدر الظاهر اشتباه کرده، از آی بروجردی نقل کرده که امام دو صنف وظیفه داره. صنف اول در زمانی که مبسوط الید، میگه که تعبیر اینجور میکنه، میگه که حفظ الانتظامات داخلیه و سد ثغور المملکه و الامر بالجهاد و دفاع و نحو ذلك. بعد میگه این صنف دلیل نداریم که تفویض شده به فقیه در عصر غیبت. و بعد میگه که صنف دوم مثل اداره اموال غیب و قصر، او دلیل داریم تفویض شده به فقیه در عصر غیبت. و ظاهر این است که صلات جمعه از صنف اول است که تفویض نشده است به فقیه و لا اقل منشه. این مثالی که برای صنف اول زد در بدر ظاهر، حفظ الانتظامات داخلیه و سد و ثغور المملکه و الامر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلك، اشتباهه. آی بروجردی اینا را از صنف دوم میدونه. این مثال ها از صنف دومی که به نظر ایشان واگذار شده به فقیه در عصر غیبت. دو تا شاهد داریم. یک شاهد اینه که در صفحه 74 همین البدر الظاهر میگه سد ثغور اداره امور مسلمین از چیزهایی که نمی شود مهمل گذاشت. نمی شود اسلام نسبت به اداره امور مسلمین بی تفاوت باشد، نسبت به سد ثغور بی تفاوت باشد. و چجور میشه بعدش در صفحه 81 بگه که اینها از صنف اولن که مختص امام معصوم است و تفویض نشده است به فقیه. اونم مثل دفاع که در هر زمانی واجب است، حفظ نظم جامعه، انتظامات داخلی. این اشتباهه. این مثال. شاهد دوم ما تقریرات دیگری است که از آقای بروجردی است، مرحوم حاجی علی صافی نوشتن به نام تبیان و صلات، صفحه 91. این مثال ها رو برای صنف دوم میزنه که تفویض شده به فقیه. ولی هر دو تقریر در این مشترکن که نماز جمعه رو میگه تفویض نشده به فقیه در عصر غیبت. خب ولذا یا میشه شبهه مصداقیه اقیمت الجمعه تو به شرایطها، یا استثار اینی که اصلا فاقد شرط است نماز جمعه در عصر غیبت، چون به معصوم و نائب خاص او نیست. این فرمایش آقای بروجرد. مرحوم آقای خویی هم میفرمان به نظر ما این آیه شریف دلالت بر وجوب نماز جمعه نمی کنه. چرا؟ مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی دو تا دلیل آوردن. دلیل اول این که فرمودن که فوقش این آیه به نحو قضیه شرطی است که اذا اقیمت الجمعه تو به شرائطها وجب الحضور فیها. اما هل تجب اقامت و صلات الجمعه؟ این که در مقام بیان نیست. فرق بیان ایشان با آقای بروجردینه. آقای بروجردین میفرمون اگه نماز جمعه بخونن الان معلوم نیست با شرایط باشه. آقا امام جمعه عادله، همه شرایط از آقای بروجردین میفرمون شرط اصلیش حضور امام معصومه، اونیست. ولی آقای خویی اینو قبول نداره. آقای خویی شرط صحت نماز جمعه رو حضور امام معصوم نمیدونه، میگه هر شخص عادلی میتونه نه نماز جمعه اقامه کنه، ولی کلام در اینه که حالا اقامه نکرد، کار گناهی نکردن مردم. اگه اقامه شد با شرایط اون حضور واجبه. این اشکال اولیش. بعد ایشون میگه مؤید این عرض ما اینه که بعدش داره که و اداره او تجارتن او لهون انفضوا الیها و ترکوک قائما. یعنی ذم این مردم اینه که بابا نماز جمعه برگزار شده، شما رها میکنید میرید مشغول لهو و تجارت میشی. این اشکال اول آقای خویی رو خب خواستن جواب بدن در کلمات مرحوم شهید ثانی و آقای حائری، خواسته شد جواب داده بشه از این اشکال. گفتن اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، نداره اذا نودی للصلاة الجمعه که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، اذان ظهر بگن روز جمعه. پس آقای خویی باید جوابش رو تکمیل میکرد، میگفت ظاهر اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، ظاهرش اینه که وجود نماز جمعه رو مفروض الوجود گرفته، اقامه نماز جمعه رو فرض گرفته. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه ظاهرش اینه که یعنی اذا نودی للصلاه الجمعه، ظاهرش اینه ولا اقل من الاحتمال که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه یعنی اگر بگن شرکت کنید در نماز جمعه، یعنی نماز جمعه برگزار بشه و از شما بخوان شرکت کنید. انصافا همینه، انصافا این بیان درسته. همون ترکوه قائما هم همینه، گاهش که بالاخره پیغمبر داشت خطبه میخوند، اقامه داشت میشد نماز جمعه، مشکل دیگران بود که حضور پیدا نکردن، ولذا این اشکال اول به نظر ما وارده. و این آیه هیچ ظهوری در امر به اقامه نماز جمعه نداره. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه ظاهرش اینه که فرض مفروض الوجود مقدر الوجود گرفته، مقدر الوجود گرفته که نماز جمعه داره برپا میشه. اذان میگن برای نماز جمعه، یا ظاهر آیه اینه یا لااقل اجمال داره، احتمال داره آیه مرادش این باشه. و قرینش هم همین ترکوک قائمنه که مفروض الوجود گرفته، پیغمبر داشت خطبه میخوند به مردم میگه چرا رها کردید خطبه پیامبر را. ولی ندا می کنید برای نماز جمعه. بله؟ حالا من متوجه فرمان شما نیستم، ولی یک اشکالی ممکنه کسی بکنه به این مطلب، بگه آقا اذا نودی للصلاة الجمعه ولو یک مؤمنی میگه مردم بیایید نماز جمعه، آقای امام جمعه اون چهار نفر دیگر یا اون شش نفر دیگر که همراه با امام جمعه باید بشید تا اقل عدد تشکیل بشه. بابا بیایید نماز جمعه، نودی علی صلات جمعه، و واجب میشه که امام جمعه و اون عددی که اقل واجب هست در نماز جمعه حاضر بشن. ولی به نظر ما نه، اینم خلاف فهم عرفیه. ظاهر فهم عرفی که نماز جمعه شما هم نیایید تشکیل داره میشه، نودی علی صلات من یوم الجمعه، ذکر الله برگزار میشه، شما حضور پیدا کنید در این نماز جمعه. نه اینکه نودی علی صلات من یوم الجمعه یک شخصی ندا کرد ایها الناس، ای امام جمعه ای که در خانه هستی، و اون عدد واجب بیایید تا نماز جمعه تشکیل بشه. این خلاف ظاهره. ظاهر ندا الی صلات جمعه اون اذانی بود که برای قبل از خطبه های نماز جمعه میگفتن. اون اذان قبل از خطبه های نماز جمعه که بلافاصله بعدش خطبه ها شروع میشد، این ظاهرش اینه که اون عدد تشکیل شده و اون نماز جمعه برگزار میشه، دیگران واجب از حضور پیدا کنن. ولذا از این آیه وجوب اقامه نماز جمعه رو انصافا نمیشه فهمید. این اشکال اول آیه خویی به نظر ما با این تقریب که از کردیم وارده، اما اشکال دوم انشالله فرداست.